کوچک رو میبینیم که گرفتاری درش ایجاد میشه، مثل مثلا انواع MCP ها که میبینیم درگیر میشه، اگر چند تا MCP هم با هم درگیر باشن به عنوان یک مفصل تلقی میشه. ما نمیاییم بگیم که چون دو تا متکارپوفارینجیال جوینت اینوالو هست حالا ما دو تا مفصل درگیر داریم، اینا رو تجمیع میکنیم، ولی اگر این با یک مچ دست باشه خب میشه دو تا. مفاصل کوچیک بس مفاصل انگشتان دست و پا هستن، مفاصل متوسط مچ دست هستش، مچ پا هستش، مفاصل بزرگ هم که شونه و مفصل هیپ و زانو رو مد نظرمون قرار داریم. اما اینکه بخوایم بگیم که جای کدوم مفصل رو بیشتر میگیره که اونم باید مد نظر عزیزان شنونده باشه، اینی که یک نکته رو من به عنوان یک پوینت میگم تو ذهنمون داشته باشیم، ما انتظار نداریم در جای مفصل هیپ برای مفصل درگیر باشه. بنابراین اگر عزیزان ما دیدن بیماری با درگیری هیپ، در واقع یک هیپ آرترایتیس مراجعه کرده، تشخیص جایی رو تایی تشخیص همون بگذاریم و به عنوان یک درگیری در واقع جایی بهش نگاه نکنیم. شاید این مفاصلی که در اولیگو درگیر میشه مفصل زانو و بعد مچ پا هستش و همین استثنایی رو که در مورد هیپ گفتیم در مورد شونه هم مد نظر داشته باشیم. تو جایی مفصل شونه گرفتار نمیشه اگر در فرمای پولی عارف مثبت طول کشیده ای که در واقع درگیری طولانی مدت داشتن، یعنی مریض باید مفاصل دیگرش اینقدر درد و داغون باشه که دیگه حالا شونه هم گرفتار شده باشه. بس دو تا مفصل هیپ و مفصل شونه رو مد نظر داشته باشیم، دو تا مفصل بزرگی هست که ما استرس فوروارد اصلا وقتی اومد مفصل ستس جیایی رو این مقدار میگذاریم کنار. نمیدونم به سوالات جواب بدم کامل
یا خیلی عالی بود آقای دکتر. و حالا ما بریم به سراغ این موضوع که چرا واقعا در یک مفصلی که درگیر میشه در جی آی ای ما عارضه داریم و آیا نفس خود بیماریست که این گرفتاری رو ایجاد میکنه، داروهایی که ما میدیم این مشکل رو به وجود میاره، زمان طول کشیده بیماری در کنار استوپروز و گرفتاری های دیگه که به وجود میاد عامل صدمه مفصلی در جی آی ای هستن، کدام یکی از اینا متهم اصلی است؟
خب شما همکار عزیز هر سه عامل ایجاد رو عنوان کردید، در واقع هر سه تا اینها هستن که میتونن تخریب مفصل ایجاد بکنن. ما در طب روماتیسمی کودکان یک شعار داریم میگیم early diagnosis aggressive treatment، تشخیص سریع داده بشه درمانم تهاجمی توسط پزشک روماتولوژیست انجام بشه. پس این خودش نشون میده که اگر ما با تأخیر تشخیص بدیم یا درمان مکفی و مناسب به کار نبریم، قطعا داریم کمک میکنیم به سمت اینکه اون مفصل بخواد تأخیر درش ایجاد بشه. دوم ماهیت خود بیماریه، انواع فاکتور مثبت یا آر اس پازیتیو که الان از اخیر از آتی سی سی پی هم استفاده سران سیترونیتی سیکلیتی پروتین که جایگزین شده در خیلی از ارزیابی های آزمایش شبیه آرف، انواع تخریب کننده در واقع هم انواع ایروزیب هستن، از خود ماهیت بیماری هم هست. پس سوم استفاده نادرست از استروید هستش دیگه. ما استروید ها رو در واقع در شروع درمان آغاز میکنیم و بعد از اون میریم به سمت داروهایی که مدولیت میکنن بیماری که اسم به اسم دیمارد میگیم و اخیرا استروید بیولوژیکا. یعنی عملا دیگه استروید به عنوان درمان اصلی ما با دوز بالا مگر در موارد خاص قرار نخواهد گرفت. پس در واقع هم استفاده از استروید به صورت نادرست، هم تأخیر در درمان و هم ماهیت بیماری، هر سه میتونن منجر به
آرزو بشن. بسیار هم عالی. گفتید آقای دکتر که نقش تشخیصی روماتوئید فاکتور کمرنگ شده و با آزمون های دیگه جایگزین شده، من درست اینو متوجه شدم آقای دکتر؟
ببینید من اصلا به عنوان یه اصل عرض بکنم، ما برخلاف بزرگ سالان کمتر از 10% بیماران جایه ما فاکتور مثبت هم، یعنی 90% بیماران ما روماتیک فاکتورشون منفیه. من در ویزیت های روزانه هم شدید که از شاید این علالی که به من ارجاع میشه بیمارانی هستن که ماسکولوسکلتال پین دارن و با یک عارف مثبت به من ارجاع داده میشه. من به کمترین چیزی که فکر میکنم تو اینها در ابتدای امر یک بیماری جی‌آی‌ای هستش، چون 90% این پاپولیشن فاکتور منفی هست. اون 10% هم که فاکتور مثبت هست در واقع بایستی مراقب باشیم که ما با یک کراس ریاکتیویتی توی عارف مثبت روبرو نباشیم. به همین دلیل چون احتمال مثبت شدن عارف مثلا پست کووید اینفکشن بعد از کووید یا بعد از اینفلوانزا یا حتی مطابق مصرف بعضی از داروها ما میتونیم عارف رو به صورت فالس پازیتیو مثبت داشته باشیم. بنابراین نقش مثبت بودن عارف خیلی برای ما ارزشمند نیست. در اینجور موارد ما از تستای کمکی دیگه استفاده میکنیم. یکی از تستایی که الان تو تقسیم بندی جدید جی‌آی‌ای هم اومده قرار گرفته است با در آنتی سی سی پی، یعنی در واقع سیرکولیتد سیترولینیتد پروتئین، که پروتئین مفصلیه که آنتیبادی به علیه ساخته میشه و دیده شده که در بیمارانی که عارف مثبت واقعی هستن آنتی سی سی پی هم مثبت میشه و چه بسا قبل از اینکه روماتیک فاکتور ما مثبت بشود سی سی پی میتواند مثبت شود. بنابراین این در تشخیص ما به خصوص تو بیماران عارف مثبت خیلی کمک میکنه.
بله. خب آقای دکتر، ما تشخیص رو دادیم و بنا شد که بیمار رو درمان بکنیم. ما با یک اسکلت در حال رشد سر و کار داریم، مفاصل بزرگ تحت حمله قرار گرفتن، دارو هم داریم میدیم، خود اونها هم مشکلاتی به وجود میاره. چه باید بکنیم که هرچه بشود عوارض مفصلی مربوط به این بیماری التهابی در این اسکلت در حال رشد به حداقل برسه، چه از باب پروتکل های درمانی و چه از باب اقدامات حمایتی که معمولا انجام میشه؟
خب ببینید، همونجوری که عرض کردم چون پروتکل های درمانی مدام تغییر میکنه، همش هم در راستای این هستش که ما بخوایم همین عوارضی که از اطلاعی میفرمایید رو کاهش بدیم. به عنوان مثال توی درمان جی‌آی‌ای اولیگوآرتیکولار در واقع در اطفال الان اصطلاح اینتراآرتیکولار اینجکشن ها رو بیشتر مطرح میکنن، یعنی داخل مفصل تزریق میکنن تا اینکه بخوان پرمیزانون خوراکی بدن، یا حتی تو پروتکل های درمانی جدید اصلا اول استفاده از انسید، بعد از انسید اگر جواب نده اینتراآرتیکولار اینجکشنه، بعد اگر اینتراآرتیکولار اینجکشن جواب ندهد ممکنه ما بخوایم از بیمارهای دیگه مثل متوترکسید استفاده بکنیم. پس عملا استفاده خوراکی توی فرم اولیگوآرتیکولار جی‌آی‌ای خیلی جایگاهی نداره، مگر اینکه بیمار ما دچار یوواییتیس یا التهاب یووا بشه در دنبال عارضه بیماری، که معمولا تو فرمای آنا مثبت اولیگوآرتیکولار جی‌آی‌ای دیده میشه. تو فرمای پلی آرتیکولر ما استروید رو میدیم و گاهن هم حتی تو فرمای شدیدش ممکن از پالس استفاده بکنیم. تو فرمای سیستمیک هم استروید داده میشه، اما به میمنت وجود دارای بایولوژی به خصوص TNF-alpha بلاکرها که در ایران هم ما به لطف معاونین و همکارانمون در شرکت سیناجن هم بایوسیمیلار در واقع اتاریسپت رو داریم با نام آلتیبرل و هم بایوسیمیلار آدالیموماب رو داریم با نام سینورا که داره استفاده میشه. اینا به میزان قابل توجهی نیاز ما رو به استفاده از استروید کاهش دادن. پس پروتکل‌های درمانی جدید و همچنین استفاده از بیولوژیک در فرمای پلی آرتیکولر باعث کاهش نیاز ما به استفاده از استروید شده و این فی نفسه اون نگرانی رو که ما نسبت به استفاده از استروید به عنوان یک عامل ایجاد در واقع استوپوریزیس و اختلال رشد در کودکان داشتیم رو تامین میکنه. مضافه بر این که استفاده از بیولوژیک ها باعث کنترل زمینه ای بیماری هم میشه، پس اون عوارض ناشی از ماهیت خود بیماری هم با RCT های متعددی که گزارش شده نشون داده که مطابق مصرف بیولوژیک کاهش یافته. اما در کنار اینها ما نباید غافل باشیم از استفاده از داروهایی مثل مکملهایی مثل کلسیم و ویتامین دی اومگا 3 که میتونه کمک بکنه به بچه ها در مورد عدم لرزش توی ریفرنس های قبلی مطرح میشد که اینا خیلی فعالیت فیزیکی نداشته باشن. الان اصلا ما محدودیتی برای فعالیت ورزشی اینا نمیذاریم، از دو جهت، یکی اینکه از نظر روحی برای اینها خیلی دوست نداریم اینها رو جدا بکنیم، دوم هم اینکه مگر تو موارد پولی آرتیکولر شدید که درگیری مفصلی ایجاد شده، ما معمولا خیلی مخالفتی با فعالیت ورزشی نداریم. البته فعالیت هایی که با ضربه همراه بشه، مثل جیمناستیک یا تناب زدن یا پریدن های مکرر، رو خیلی توصیه نمی کنیم. خب یک چیزی هم که اخیرا خیلی روش کار شده در مورد نقش خواب عمیق در کودکان و کنترل سیستم ایمنی، که تاکید ما به خوابیدن زوده این کودکان، که در واقع معمولا میگیم حدودا 3 ساعت بعد از غروب آفتاب باشد، که منجر به ایجاد خواب عمیق میشه و نهایتا وقتی صبح بلند میشن فرش هستن و اون مورنینگ سیکنسشون رو کاهش یافته است. و در نهایت هم مکمل های غذایی، خیلی پروتئین های حیوانی رو برای اینا توصیه نمی کنیم، به خصوص پروتئین گاوی رو خیلی توصیه نمیشه براشون. استفاده از لبنیات کم چند در رژیم غذایی، انواع ناس که البته نباید شور باشه، در واقع ناس خام مثل گردو، بادام در رژیم غذایی خودش کمک میکنه به کنترل. در کنارش هم خب ما ارزیابی میکنیم اینها رو از نظر تراکم استخوانشون، هر موقع احساس کردیم که از اون حدود و مرزی که به عنوان زد اسکور ما تعریف میکنیم در کودکان داره علائم به نفع کاهش تراکم یا اوستئوپوروزیس ایجاد میشه، مداخلات درمانی حمایتی دیگر رو به کار میبریم.
خب آقای دکتر، خواستگاه گرفتاری در مفصل سینوویوم گرفتار میشه و بعدش هم تغییرات و تخریبی ایجاد میشه به حال به دلیل عوامل مختلف، اما اینها نوعاً خوب رشد نکردن، قدای کوتاه دارن، کانترکچرهای مفصلی هم به واسطه التهابات پیشرفته و طولانی مدت ممکنه که در اطراف مفصل به وجود بیاد و هم راه رفتنشون دچار اختلال میشه و هم کوتاهی قد. علت کوتاهی قد در اینها به چه عواملی برمیگرده؟
خب یکیش که استفاده طولانی مدت از استروید هستش، اما در بعضی از انواع جایه به خصوص تو فرمای سیستمیک ما سطح اینترلوکین 6 مون خیلی بالاست. IL-6 بالا خودش روی هورمون رشد تاثیر معکوس داره و در واقع در رشد گروت هورمون رو مختل میکنه. به همین دلیل که فرمای سیستمیک جیای ما اگر حتی از هورمونای رشد تغذیه‌ای هم استفاده بکنند خیلی افزایش رشد محسوسی رو ندارند. پس در واقع نقش نهادی که IL-6 روی گروت هورمون دارد مانع از این میشه که اینها قطع خیلی خوبی داشته باشن. توی بیماران پولی آرتیکولر ما هم به خصوص در اونهایی که خیلی خوب کنترل نمیشن، ما سایتوکان استورمی که داریم باز اون انواع سایتوکان هایی که تولید میشه میتونن این نقش مهاری رو داشته باشن. یک موقع هم خب تأخیر در تشخیص یا عدم در واقع استفاده از داروی مناسبه، خود اینها محدودیت هایی رو در سینوویوم در واقع ایجاد میکنن از نظر در محدودیت به وسیله فعالیت ایجاد میکنن به دلیل اون کرونیک ساینوویتیسی که اینها دارن، و خود محدود شدن فعالیت های فیزیکی هم در طرفی میتونه منجر به کاهش ترشح هورمون رشد باشه بشود. در واقع علت همین هایی هستش که خدمتتون عرض کردم.
درسته، فرمودید که در ابتدای بیماری درد مفصل زانو و مچ پا از در واقع شکایت های خیلی پرتکرار بیماران هست و التهاب هم در اونجا ایجاد میشه، اما ندیدیم که خیلی مچ پا درگیر تغییرات تخریبی بشه به خلاف مفصل ران و مفصل زانو که خیلی زود تخریب میشن. آیا حضرت عالی به عنوان استاد روماتولوژی موضوع رو تایید میکنید که مچ پا خیلی درگیر نمیشه و مفاصل دیگری در اندام تحتانی مثل زانو و مفصل لگن بیشتر درگیر میشن در تخریب؟
خب قطعاً اون به شبکه خونرسانی که تو منطقه وجود داره مربوط میشه. دیگه همونطور که مستحضر هستید، ما در مفصل لگن، مفصل هیپ، شبکه خونرسانی که داریم عروق کلاترال حمایت کننده توش وجود نداره. به همین دلیله که وقتی که فشاری تو کپسول مفصل ایجاد بشه، عملاً خونرسانی رو به سر استخوان ران مختل میکنه و خود همین میتونه منجر به آسیب شایع‌تر، حالا اصطلاحاً ما لکاز کرکتی که داریم، به همین دلیل هستش به خصوص تو بیماران که استروید میگیرن یا کنترل نمیشه اون آرترایتیسی که تو مفصل وجود داره. متناوباً توی بحث زانو هم با توجه به اینکه در واقع لحظه درگیری به طور مکرر وجود دارد، اصلا یکی از پروتکلایی که اخیراً تاکید میکنه روی اینتراآرتیکولار اینجکشن های مکرر توی زانو برای همین هست که اون در واقع فشاری که ناشی از اینفلامیشن به وجود میاد رو کاهش بده. اما در مورد مچ پا، این قضیه هم که فرمودید، ما به طور شایع منجر به دیسابیلیتی یا منجر به تخریب نمیشه.
خب این هم در این ارتباط. و بریم به سراغ مراحل پیشرفته تر. عمدتا سرانجام این مفاصل وزن پذیر که درگیر یک بیماری طولانی مدت مفصلی هستند با علم و دانش فعلی تعویزه. تعویز مفصل در اینها هم مشکلات خیلی زیادی داره، هم به لحاظ سیستم ایمنی و خطرات عفونی شدنشون، هم به دلیل درگیری پری آرتیکولر که خیلی محدودیت ها رو ایجاد میکنه و نمیذاره بیمار واقعا از منافع و مزایای یک عمل جراحی تعویز مفصل استفاده کنه و لذت ببره. و در کنار اون پروتز هایی که برای یک اسکلت کم رشد کرده باید طراحی بشه. تا قبل از اینکه به این مرحله برسه، از نظر تزریق‌های داخل مفصل شما چه شیوه‌ای رو پیشنهاد می‌کنید که بیمار بتونه همچنان امبولیت باشه و راه بره و کمتر دچار ناتوانی بشه و هم در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنه و هم فعالیت‌های عادی زندگی روزمره خودش رو انجام بده؟
خب همونطور که فرمودید، واقعا ما دو تا مشکل داریم. یکی بحث سانویال هایپرتروفی هستش که در این بیماران وجود داره، یکم بحث اروژن و تخریبی که در واقع به وجود میاد. بحث سانویال هایپرتروفی هایی که به وجود میاد و خود همین هم که اوقات معدودیت های به خصوص اونای زانو میتونه ایجاد بکنه، ما از دو روش، یکی کمیکال سانویکتومی، یکی هم در واقع سرجیکال سانویکتومی ریکامند میشه که توصیه میشه که استفاده بشه. در کمیکال ها که تزریق تریامتینول هگزال استتونایت هستش که داخل مفصل تزریق میشه و این رو ما میتونیم با فواصل 4 ماه یک بار تکرار بکنیم. اگر مطابق اینتراآرتیکولار اینجکشن تریامتینول این کمیکال ساینوال هایپرتروفی ما موفق به صلاح کنترل نشود، نهایتا همکاران ارتوپد باید زحمت بکشن که این هایپرتروفی رو به صورت سرجیکال یا جراحی انجام بدن که بیمار بتونه رنجاب موشن نرمال خودش رو داشته باشه. اما یکی بحث اروژن یا تخریب هستش که به وجود میاد. تخریب رو تو بعضی از مفاصل همونجوری که صحبت شد مثلا خیلی با تو مچ پا نداریم، ولی در زانو هم بیشتر ما هایپرتروفی رو داریم. ولی اونچه که بیمار ما رو گرفتار میکنه درگیری مفصل هیپ هستش، به خصوص در هیپ با توجه به اون بحث پرتسی هم که گفته میتونه ایجاد بشه و یا دفورمیتی هایی که در واقع در سر استخوان فمور به وجود میاد و محدودی حرکت رو میگیره، خب قطعا یک استفاده از داروهای ضد التهاب داخل خود مفصل هیپ هستش که استفاده از استروید داخل مفصلی باز که اونجا هم استفاده میشه. دوم هم استفاده از جلای هیالورونیک کثیف هستش که توصیه میشه که در واقع انجام بشه. در کنارش هم خب ویت بیرینگ اینها باید کنترل بشه، وزن شدید روی مفاصل نداشته باشن، باید رفتن با اعصاب ادامه پیدا بکنه بخاطر اینکه عضلات اینها در واقع کنترل بشه و دچار اتروفی نشه. آب درمانی برای اینها بسیار توصیه میشه، استفاده از فیزیوتراپی. در واقع بیشتر درمان ها حمایتی هستش که انجام میشه و همونجوری که فرمودید سن اینها به مرحله‌ای برسه که هم بتونن از پروتز مناسب استفاده بکنن، هم از حضور شما که عضلات شما تونسته باشیم حفظ بکنیم که بعد از اون به قول فرمایش شما لذت استفاده از یک تعویض مفصل بتونه حاضر بشه.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر شیاری، استاد گرامی. دوست داشتیم که خیلی بیشتر صحبت بکنیم، از دانش و تجربیات ارزشمند حضرت عالی بهره ببریم، اما متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده. تا همین اندازه هم که ما مصدق اوقات جناب عالی شدیم پوزش میخوایم و از اینکه به ما این وقت رو دادید که در این گفتگو شرکت کنید بی نهایت سپاسگزاریم. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
خیلی کنم استخاری بود برای بنده، برای همه شما عزیز سلامتی و شادکامی دارم. شبتون خوش.
خدا نگهدار شما.
خدا
عزیزان شنونده کنکاش رو میشنویم. آقای دکتر بهروز قزلباش در مورد آزمون‌های آزمایشگاهی در بیماری‌های روماتیسمی برای ما صحبت می‌کنند.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می‌شود. هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان این برنامه، دکتر بهروز قزلباش هستم، استادیار هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. امروز در رابطه با تست‌های تشخیصی روماتولوژی و آزمایشاتی که برای بیماری‌های روماتیسمی انجام میشه خواهم صحبت کنم. روماتولوژی به معنای علم شناخت بیماری‌های استخوان و مفاصل، خب بیماری‌هایی که در این راستا مطرح هستن، بیماری‌های مفصلی مثل آرتریت روماتوئید، بیماری‌های استخوانی مثل استوپرزیز یا پوچی استخوان، بیماری‌های ستون فقرات مثل اسپندیلیت انکیلوزانت و بیماری بافت همبندی مثل لوپوس اریتروماتوس سیستمیک. اما سردسته این بیماری‌ها بیماری آرتریت روماتوئیده که علل مختلفی میتونن آرتریت روماتوئید یا التهاب مفصل رو ایجاد بکنن. سردسته این عوامل علت التهابی یا یک علت اوتو ایمیونه. اوتو آنتیبادی علیه آنتیبادی های خودی تولید میشه و این کمپلکس ها رسوب میکنن در مفاصل و ایجاد التهاب میکنن و در نهایت منجر به چی میشن؟ التهاب میشن. اما غیر از این اختلال خود ایمن، چه عوامل دیگری میتونه منجر به التهاب مفاصل بشه؟ علل میکانیکی مثل آرتروز، علل نورولوژیک مثل نوروپاتی، علل متابولیک مثل دیابت و نقرس و پوچی استخوان و عوامل عفونی مثل باکتری های مزمن یا عفونت های مزمن مثل تب مالت و سل که منجر به ابتلا به التهاب مفصل میشن. برای اینکه بتونیم ما این غربالگری کنیم، میتونید از تست های مختلف از CBC شروع شده و تست های CRP، RF و اینا رو استفاده کنیم در قدم اول که اپروچ کنیم به بیماری آرتریت روماتوئید. نمونه ای که لازم هست نمونه خون وریدیه و بهترین زمان نمونه گیری نمونه صبحگاهیه. اگر نشد نمونه صبحگاهی بدیم، بهتره که 2 ساعت بعد از غذا به آزمایشگاه مراجعه کنیم، یعنی فاصله 2 ساعته بین وعده غذایی رخ بده. در زمان نمونه دهی استرس، فعالیت شدید بدنی و خونریزی حاد نداشته باشیم که تأثیر میذاره در نتایج تست ها. اما تست اول یا قدم اول که برای رسیدن به بیماری آرتریت روماتوئید برمیداریم، تست RF لاتکسه یا فاکتور روماتوئید در ارزیابی بیماران روماتیسمی، روماتیسم مفصلی که دارای حساسیت 85% و اختصاصیت 70% داره. حدود 20% الی 30% افراد پس اینجا برامون مبهمن، با اینکه علائم بالینی آرتریت روماتوئید رو دارن اما تست RFشون منفیه. علاوه بر این این تست RF در اختصاصی روماتوئید فاکتور، اختصاصی آرتریت روماتوئید نیست، در سایر بیماری های التهابی مثل سندروم شوگر در 70% موارد، در لوپوس اریتروماتوس یا SLE، در کرایوگلوبولینمی افزایش پیدا میکنه، در بیماری های مزمن عفونی مثل بروسلوز و سل 30-40% موارد مثبت گزارش میشه. پس یک تست اختصاصی نیست. برای همین در 10 سال گذشته تستی به نام آنتی سی سی پی یا آنتی سایکلیک سیترولینیتید پپتید که این آنتی سی سی پی به روش الایزه انجام میشه، اختصاصیت 98% داره. حتی در مواردی که علائم بالینی هنوز شروع نشده این تست مثبت میشه و خیلی وقتا پیشایهی میده که این فرد احتمالاً داره مبتلا به التهاب مفاصل میشه. اما با اینکه این تست اختصاصی، عوامل مداخلگری هم داره که میتونه تأثیر بذاره روی نتایج آنتی سی سی پی، که هموگلوبین بیش از حد، بیلیروبین بالا، تریگلیسیرید بالا و اگر توتال پروتئین بالا باشه میتونه تداخل ایجاد کنه و منجر به مثبت کاذب بشه. و تست بعدی غیر از آنتی سی سی پی برای بیماری های روماتیسمی آنتی آنا یا آنتی نوکلار آنتی بادی هستش که این آزمایش عمدتاً در بیماران لوپوس و در بیماران آرتریت روماتوئید هم دیده میشه، مثبت میشه. در حدود 50% بیماران آرتریت روماتوئید نتیجه آن‌آشون مثبته. و تست های بعدی که اگر با این تست ها نتیجه ای نگرفتیم آنتی دی اس دی ان ا هستش و آنتی بادی اسمیت که اینا برای افتراق انواع بیماری های خود ایمنی و روماتیسمی میتونن کمک بکنن. علاوه بر اینها اشاره کردم آزمایشی مثل سرعت رسوب گلبول قرمز یا ESR، CRP میتونن کمک کننده باشن. حتی سایتوکاین های التهابی، اینترلوکین 1، اینترلوکین 6 و TNF آلفا، اینها فاکتورهایی هستند که در آرتریت روماتوئید افزایش پیدا میکنن. علاوه بر این بعضی از داروهایی که در آرتریت استفاده میشه میتونه در کلیه تأثیر بذاره. در نتیجه آزمایش اوره و کراتینین هم بهتره در موارد درمان بیماران آرتریت روماتوئید این تست ها انجام بشه.
خب خیلی ممنون هستیم از جناب آقای دکتر قزلباش به خاطر توضیحاتی که در مورد آزمون‌های روماتولوژی برای ما گفتن از نقطه نظر آزمایشگاهی. اما بیمار ما امشب کودکی است 1 ساله که با کاهش شنوایی از بعد به تولد تشخیص داده شده و او رو آوردن چندین تست شنوایی ABR برای او انجام شده که نشون دهنده ناشنوایی کامل اوست. تست تیمپانومتری او طبیعیه و طراح پرسش جناب آقای دکتر امیر حسین احسنی، متخصص جراحی گوش گلو و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از ما پرسیدند که کدام اقدام بعدی برای او درسته. گزینه اول کاشت حلزون، گزینه دوم تجویز سمعک، گزینه سوم تا سن 5 سالگی پیگیری میکنیم و پس از اون تصمیم میکنیم که چه باید کرد، و آخرین گزینه درمان آنتی بیوتیک و پس از این که به نتیجه مناسب رسیدیم پیگیری و تصمیم گیری مجدد انجام میشه. من خیلی سریع برم سراغ پیامک هایی که شما عزیزان برای ما فرستادید. امیدوار بودم که در بین این پیامک ها یه توضیحاتی هم به دست ما برسه. 991 21 04 فقط اشاره به گزینه